أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، تصير أرواحنا معلقة عز قدسك. لما سئل ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضابة، از حضرت صادق سوال شد سامل علیه که چیه این، چه سرویس در قرآن که هرچه بر نشر و درس آن اهتمام می شود چیزی جز دلپذیری و دلنشینی و طراوت و تازگی دیده نمی شود. به صورت متزاید و روزافزون تازه و با طراوت است. فرمودند قال لأن الله تبارک و تعالی لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو في كل زمان جديد عند كل قوم غض الى يوم القيامه. چون قرآن جاودانی است، به زمان خاصی محدود نیست، و چون قرآن جهانی است، به قوم و قطعه از زمین و مردم خاص محدود نیست، این است که باید این خصلت و این سرش در قرآن می بود. خدا متعال چنین کرده است. در خصوص نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه عرض کردیم سر گونه اشکال فی الجمله و حداقل میتوان طرح کرد. یک، در نگاه کلان و کلی نظریه رو از نظر استحکام و انسجام و مستقل بودن در مجموع، و دیگر از نظر جزئیات، مبادی و مکونات، و سومی از نظر کارکرد و کارایی. هر سه دسته رو بررسی کردیم. بعد عرض کردیم خب حال چه باید کرد. اصل نظریه بسیار ارزشمند است و این نگاه به حکم، به اعتبار، به تشریع، به فقه میتواند انقلاب اساسی در اصول و فقه ایجاد کند. چه کنیم که اشکالات کاهش پیدا کنه یا بلکه از میان برخیزه و این نظریه منزه و منقه از اشکالات و عیوب بشود؟ از شد میتوان از نظریه تقریر یا تقریرهای جدیدی ارائه کرد که اشکالات بر اون وارد نباشد یا اشکالات وارده به حد اقل برسد. ما میخواییم دو سه تقریر از نظریه رو ارائه کنیم که بسا بسیاری از اشکالاتی که مطرح کردیم مرتفع بشود. ما از اولین اشکالاتی که بر کلیت نظریه وارد کردیم این بود که در این نظریه وقتی می نگریم می بینیم یا اشکال مانعیت وجود داره یا اشکال جامعیت. وقتی یک نظریه مطرح میشه و همچنین هر مطلب و مسئله ای، باید چونان تعریف جامع و مانع باشه و به نظریه که نگاه میکنیم میبینیم که پا پاره از مبادی و مقدمات و احیانا مؤلفات و مکونات آن زائد است. اگر بعضی از اونها هم نمی بود، تقریر نظریه کامل بود. و یا بعضی از اونها نمی باید که باشد، مثلا وقتی مقدمه است پنجم رو نگاه میکنیم که عبارت است از اصل مدعا، عدم انحلال، این میتواند به مسابه نتیجه در فرایند تقریر ذکر شود، اما به عنوان مقدمه نمیتوان اون رو لحاظ کرد. گفتیم بعضی از این مبادی و مقدمات اگر هم حذف بشوند آسیبی و خدشه‌ای بر تقریر نظریه وارد نمی کنند. و یا اینکه در یه نگاه دیگه ممکنه بگیم که این تعداد مقدمات برای تبیین همه اضلاع و اجزاء این نظریه کفایت نمی کنه، باید تفصیل بیشتری داد. به عبارت دیگه اصل این که باید بیان یک نظریه و هر مطلب و مسئله دیگری همچون ارائه تعریف جامع و مانع باشد درش بحثی نیست، منتها ما میتونیم توقعمون رو تنظیم کنیم. یه وقت قصد استیعاب داریم، استقراء و استقصاء همه عناصر و ذکر اونها در متن بیان، چون که در تعریف هم یه وقت شما میایید تعریف جامع العناصر و جامع المؤلفات و جامع الاضلاع رو ارائه میکنید، یعنی در تعریف شما به احیانا مبادی غریبه اشاره میکنید، در تعریف مثلا یک علم به مبادی غریبه اون اشاره میکنید، به منطق و روش اون اشاره میکنید، به موضوع اون علم اشاره میکنید، به غایت اون علم اشاره میکنید، به مسائل اون علم اشاره میکنید، یه تعریف جامع الاضلاع و الاطراف ارائه میکنید. خب اینجا قصد استیعاب دارید، قصد استقراء استقصاء همه عناصر و مؤلفه های اون معرف رو دارید. اگر چون این قصد دارید پس همه اون چرا که به مسابه مؤلفه و به مسابه ابعاد و اضلاع اون مطلب قلم داد میشه باید بیارید. اگر چون این قصدی داشتید اما همه عناصر و مؤلفه رو نیاوردید تعریف ناقصه. یا باید با این رو کرد با مسئله و مطلب مواجه شد و همچنین با نظریه، یا نخیر بیایید بگید آقا من عناصر کلیدی رو ذکر میکنم که اونا عناصر رئیسی و رکنی هن که اگر اونا حذف بشوند تعریف تام نیست، تعریف ناقص است. من در مقام جامعیت نیستم اما جامعیت عناصری منظورمه، نه جامعیت بدون شرط تعریف. در مقام جامع بیان کردن همه اطراف و اضلاع و همه مؤلفه و مکونات نیستم اما در مقام بیان معرف و معرفی معرف که هستم، پس بنابراین اون عنصرهای رکنی که اگر اونا بیان نشود اصلا تعریف اتفاق نیفتاده، معرف شناخته نمی شود، نباید از قلم بیفته. اما خب به حد اقل میشه اکتفا کرد، به حد ضرور، پس با کمترین کلمات و کمترین عناصر اما توجه به عناصر رکنی باید تعریف رو ارائه کرد. در مسئله نظری هم همینطوره، اگر قصد استیعاب دارید به مظهر مبارک صاحب نظری عرض میکنیم، اگر قصد استیعاب دارید پس باید استقصاء کنید همه عناصر رو، و اگر قصد استیعاب ندارید و لازم است استقصاء کنید پس به حداقل باید اکتفا کنید، ولی اقلی که شامل همه ارکان نظریه باشد که اگر اونها رو باز نگویید نظریه کامل بیان نشده است یا نظریه بیان نشده است. یکی از این دوتا رو دنبال میکنید. اگر مرادتون شیوه و قرض اول است، ملاحظه کردید که ما حداقل 10 تا عنصر رو برشمردیم که از محتوا و متویات کلام اون بزرگوار در متن اون مقدمات افغانه و دیگر جاها به دست میاد. پس باید اگر میخواستید استیعاب کنید باید استقصاء میفرمودید و همین اون 10 مورد رو که البته همه مطلبم بسا نباشد، اون 10 مورد کامل هم نباشه و بسا تأمل کنیم عناصر دیگری رو هم بتوانیم بر فهرست اضافه کنیم. یه باید اونجور بیان می‌فرمودید. چرا شد 7 مقدمه؟ این در حال است که مثلا مقدمه 6 و 7 هم بسا فارغ از اشکالاتی که بر دیگر مقدمات ممکن وارد باشد جزء مقدمات به حساب نیاد. مقدمه 7 در بیان کاربردش در مسئله ضد و ترتبه، یکی از نتایج مترتب بر نظریه است. ما حدود 10 نتیجه رو گفتیم، دست کم میشود گفت برای نظریه مترتب یا 10 مسئله رو حل میکنه و بلکه اگر فقه و اصول رو استقراء کنیم بسا 10 مسئله رو این نظریه حل کنه اگر اشکالاتش مرتفع بشه. و در نتیجه فهرست 7 مقدمی هم که دادید بعضیش مقدمه نیست. بعد از اون که اصل نظریه رو که در بند 5 در مقدمه 5 آوردید که مسئله عدم انحلال است، دیگه تبیین نظری تموم شد، دقیق میشه نتایج. تازه همین مطلب 5 یعنی عدم انحلال خطابات عامه خودش نتیجه است، خودش خود نظریه است. پس میشه 4 تا مقدمه، در حالی که ملاحظه کردید که بیش از 10 عنصر که در خلال مقدمات و در خلال سایر بیاناتون بزرگوار ذکر شده هست که عناصر مهمی هستند در این نظریه، باید به اون تفصیل بیان میکردیم. الان دیگه اون 10 عنصر رو بازگو نمی کنیم، قبلا گفتیم. یا اینکه به حداقل ضرور باید کفایت کنید اگر قصدتون استیعاب نیست و نظرتون ذکر عناصر رکنی است فقط، بسا با 4 مقدمه است و یا بلکه با 3 مقدمه بتوان نظری تبیین کرد و تموش بره. این نیازی به ذکر سایر عناصر نیست. سایر عناصر به نحوی ذیل این 3 مقدمه میتواند بگنجد. ما در بیان این عرائض به این شکل نوشتیم: تمهیدون قد اوردنا على تقریر النظری و تنسیقها که ممر بعد الملاحظات فنقول یمکن تقریرها على اسالیب اخرى حتی لا یرد علیها ما اوردنا و منها تنسیقها فی امثال ما تأتی من القوالب القشایب قالبهای قشیب قالبهای جدید مما اوردنا على تقریره هو انه بما ان تقریر کل مطلب و مسئله و منها نظریه که تعریف، اینو تعریف دیگه، چون دارید تبیین میکنید دارید اونو تعریف میکنید. تعریف فقط این نیست که بگیم یک شیء را، یک شخص، یک چی به اصطلاح علم را، یک اصطلاح رو تعریف کنیم. هر چیزی تعریفی داره. وقتی نظریه رو شما با مجموع مقدماتش میگید دارید نظریه تعریف میکنید. فیجب ان یکون مانعا و جامعا و کما مر ان اراد الاستیعاب فما قرره قدس السر غیر جامع لان مباد نظریه الخطابات و مکوناتها تتجاوز عن 10 عنصر که قبلا اشاره کردیم به اون و لم یذکر کلها قدس السر فیه در تقریر و این اراد الاکتفا به ذکر العناصر الرکنیه و الرئیسیه فقط فهو غیر مانع. بعضی مطالبی آمده که اونو میتونست در مقدمات نیاد. لذکره فیه العناصر الفرعیه بل غیر الدخیلت و زائده حتی فینبقی ان تقرر النظریه اقلیا او اکثریا و الاول اولا. بهتره که ما نظریه رو اقلی تبیین کنیم وقتی داریم نظریه رو بیان میکنیم، بعد در شرحش البته دیگه هرچی میتونیم استقصاء کنیم و تفصیل بدیم، ایرادی نده. فعلیک تقریرها علی اول الاسالیب اولا. در با چند اسلوب ما میخواییم بگیم نظریه میشه تقریر کرد. البته قبل از این اگر ما بنامون بر استیعاب است، نظریه رو در قالب همون ده حداقل ده جزء باید تعریف کنیم که دیگه الان از نو اونها رو بازگو نمی کنم. و اگر بنا بود بیان اون ده عنصر رو به مثابه تبیین نظریه علم داد کنیم، اسلوب اولون بود، اسلوب تفصیلی. حالا ما اسلوب اجمالی رو بخواییم بیان بکنیم که در بحث ما میگیم اسلوب اول، ولی اگر اسلوب تفصیلی رو ذکر کنیم و پذیرفته باشیم این میشه اسلوب دوم. الاسلوب الاول و هو یتیسر به ان نجعل عنوان الخطاب القانونی الشرعی مکان عنوان عدم انحلال الخطابات العامه کالمحط المحاط و عمود الفسطاط للنظریه فنصطاد خصائله و نستقصی خصائصه و نأخذها کالمبادئ و المکونات لها ثم نستنتج عنها ما تستنتج به شرع الاتی. به نظر میرسه که میشود به این اسلوب نظریه رو تبیین کرد که ما بیاییم اولا خود خطاب قانونی شرعی رو بگذاریم عنوان نظریه و اون رو چونان در واقع محور به اصطلاح محور و محط کانونی و گرانیگاه نظریه قلمداد کنیم و همچون ستون خیمه نظریه به حساب بیاریم و باقی تنابها رو به او ببندیم. بیاییم خصائل و خصائص حکم قانونی شرعی رو بر بشماریم، یک دو سه ده، یکیش احیانا عدم انحلاله در خطابات جزئی است، یکیش اینه. اما اگر شما بیایید بگید محور خطاب قانونی شرعی است، اعتباری است که شارع در مقام تشریع و تقنین باز میگوید، اگر چنین بگید وقت باید برید ببینید که این چه خصوصیات و خصائلی داره، چون این خطابی، چون این حکمی، چون این اعتباری که پیشتر اونجایی که بحث از موضوع اصول داشتیم و همچنین راجع به ساختاربندی اصول بحث میکردیم اشاره کردیم به دو اطروحه و اقتراحی که مرجع بزرگوار آیت الله سیستانی دارند که یکی از اون دو صورتبندی علم و اصول بر اساس اعتبار است و ملاحظه کردیم که ایشون حدود 15 محور رو ذیل این پیشنهاد آورده بودن که اگر ما اعتبار را به عنوان گرانیگاه علم و اصول اخذ کنیم باید به این 15 محور بپردازیم و علم اصول میشه این ساختار، علم اصول طور دیگری میشود. ما فارغ از اشکالاتی که بر نظریشون گرفتیم، قریب 10 نکته رو ذیل فرمایشون حفظه الله عرض کردیم و بعدم مکتوب خدمت شریف خودشون ارسال کردیم نجف، فارغ از این اشکالاتی که به نظر ما وارده بر نظریشون و یا دست کم بر حواشی و اون فروع و محورهایی رو که ایشون پیشنهاد می‌فرمایند، ولی اگر به اصل مسئله توجه کنیم نکته خیلی مهمی است، یعنی این یک نگاه نوی است به اصول. ایشون تفتون فرمودن به این که آقا اصول عهده‌دار تبیین روش کشف اعتبارات شارع است، خواهد اعتبارات شارع کشف کنه. اگر اصول چنین دانشیه پس باید حول محور این معقول صورتبندی و سازماندهی بشود. و از کردیم فارغ از اشکالاتی که برش وارده، در مجموع بسیار خوب همیشون این مسئله رو در الرافد، الرافد فی اصول الفقه، تبیین فرمودن. اینجا هم ما عرض میکنیم که راجع به نظریه خطابات، چون اصلا این به تعبیری فرمایشهای آیت الله سیستانی حفظه الله مطلب جدیدی نیست، برای اینکه از مثل سید در از ذریعه و شیخ در العده رضوان الله تعالی علیه ما خطاب رو محور اصول قلمداد کردن. خطاب اگر همون حکم باشد و حکمون اعتبار باشد، همین میشه. این محور بوره و گرانیگاه اصول میشه خطاب، حکم و اعتبار شرعی، اعتبار تقنینی، قانونی. خب اگر این باشه، وقت اون بحث ها باید بشود مسائل محوری و مکونات و مؤلفات نظری خطابات قانونی، اگر به تفصیل بخوایم وارد شیم. اگر بخوایم خلاصه کنیم، باید سه تا مقدمه رو مطرح کنیم. یک، خطابات شرعی یا عامه، که ما خطابات شرعی خاصم داریم دیگه، یه خطاب جزئی معطوف به یک مکلف معین. ب، حضرت ابراهیم سلام الله علیه گفته می شود که ذبح کن اسماعیل را، این خطاب شرعیه ولی خاص به یک نفر، موضوعش یک فرد به نام حضرت ابراهیم و متعلقش هم یه حکم معین جزئی است و نه بر کسی دیگری، چون حکمی روانیست و نشده. خطابات شرعیه عامه از جنس خطابات قانونی عامه هستن. این یه مقدمه، این باید اثبات کرد و این رک نیست. و مقدمه دوم این که موضوع خطابات قانونیه یا عنوانات عامه نوعی‌اند یا عنوانات عامه صنفی‌اند. از امام به همچین نکته‌ای تصریح نفرمودند، اما بسا بشود از بیانات ایشون یه همچین تقسیمی رو به دست آورد، چون در جای ایشون اشاره فرمودند که عنوان‌های عامه‌ای موضوع خطابات و متعلق خطابات عنوان‌های عامه‌ای هستند که به اجزا و عناصر غیر قابل برای عنوان دهی تجزیه نمی‌شوند. یه همچین مضمونی رو فرمودند در ارساد که در حدی که بر خاطرم هست در مناهج. و از اینجور می‌خوام بفهمیم که یه وقت عنوان عام نوعیه مثل عنوان ناس، اما ناس اگه خورد چه میتونه در چند مرحله خورد و خوردتر بشود. میتونه ناس به مثلا عناوینی مثل المؤمنون و الکفار تقسیم بشه، ولی المؤمنون و الکفار خودشون عنوانهای عام هست، منتها عنوانهای عام خوردترن، عنوان جزئی نیستن، فرعی هستن اما جزئی نیستن. پس می شود که عنوان عام اصلی داشته باشیم. ما از این عناوین، از چون این عنوانهایی تعبیر میکنیم به عنوانهای نوعی که به نوعی از مخاطبین اشاره میکنیم، مثلا عنوان ناس. و لایه بعدی عنوانهایی هستن در عینی که عامند اما خوردترن، لای دوم از عنوانات عام به حساب میان، که یه صنفی از اصناف، یک صنفی از اصناف اون عنوان اعم را و اصلی رو مورد نظر دارن، عنوان فرعی هستن در اینی که عامن. اینا رو بگیم عنوان های صنفیه در مقابل عنوان های نوعیه، جعل اصطلاح میکنیم. اینها هم باز مشکل نداره، یعنی می شود که خطاب تعلق پیدا کند به عنوان عام اصلی که میگیم عنوانات عامه نوعیه، یا به عنوان یا عامه فرعی که از اینا تعبیر کنیم به عنوانهای صنفی، به اعتبار اینکه صنفی از اون عنوان عام یا اعم که عنوان عام اصلی است قلمداد میتواند بشود. یه وقت میگه ایها الانسان، ایها الناس، این عنوانهای اعم و عنوانهای عامه اصلی هستن، نوعی هستن. یه وقت هم میگه یا ایها المؤمنون، یا ایها الذین آمنوا من استطاع سبیلا لله علی الناس حج البیت، من استطاع سبیلا. مستطیعین رو یه صنفی از مؤمنینند که متمکنند، متمکنین از مؤمنین حج برشون واجب میشه، اما یه عنوان خاصی نیست، یعنی عنوان جزئی نیست، یه عنوان باز عام است. بسیارند بین مسلمان ها که متمکن و مستطیعند، پس یک گروهی میتوانند قلمداد شن، یک گروه اجتماعی حتی در مطالعات جامعه شناختی قلمداد میشن متمکنین. به اعتبار تناسب، یعنی بر اساس قاعده لزوم لحاظ تناسب بین خطاب و مخاطب، عنوان های عامی با لایحه های مختلف قابل فرض است که به هر حال عنوان عام باز به حساب میان. اینا موضوع خطابات عام هستند. اینا مقدمه دوم. مقدمه سوم، عرض کردیم ما برای حکم قانونی عام شرعی میتونیم ویژگی ها و مختصات بسیاری رو بر بشماریم، اما به تناسب بحث و به جهت حفظ ارتباط با ما نحنفی، ما روی خصلت عدم انحلال و عدم انسحاب این دسته از قوانین میخوام تکیه کنیم به عنوان مقدمه سوم. و الا میشود سایر ویژگی ها، سایر خصائل و خصائص قانون عام رو و خطاب کلی را نیز اوورد، ولی به تناسب نیاز. چون شما این که بگید که تشریعات قدسیه الهیه از جنس قوانین عامه هستند، این کاربردهای مختلف داره. حالا اینجا شما میخوایم از طریق عدم انحلال پاره‌ای از معضلات رو و مشکلات رو حل کنیم، این عنصر عدم، این خصلت عدم انحلال این خطابات به خطابات جزئیه رو میتونیم اینجا به عنوان مقدمه ذکر کنیم. بعد نفرمایید به تعبیر طلبی که این قلت که شما که گفتی که این نباید مقدمه باشد، این خودش نظریه است در تقریر از تیمم، قلنا که اونجا چون عنوان و از تیمم نهادن یا دیگران استیاد کرده بودن یا ما پیشنهاد دادیم، عنوان مناسب آن است که نظریه اسمش بشود، عدم انحلال خطابات. چون عنوان نظریه و کانون نظریه در اون تقریر عدم انحلال خطابات بود، گفتیم نمیشه همین عدم انحلال خودش بشه مقدمه. اما ما که اینجا نیومدیم بگیم عدم انحلال کانون تقریر است، که گفتیم چیه؟ حکم کلی گرانیگاهه. اصل این که احکام شرعیه عامه از جنس قوانین عامه هستن، خطابات قانونی هستن. بلیزا ما میتوانیم در این تقریر این موضوع عدم انحلال رو به عنوان مقدمه سوم بیاریم، اون اشکال بر ما وارد نمیشه. خب مقدمه سوم که خطابات عامه قانونیه منحل نمیشوند در خطابات خاصه شخصیه. بر خطابات عامه فریه چی؟ ظاهرا باید بپذیریم که منحل میشوند، اما ورسه مبنای ما حالتا نباید پذیروف ظاهرا. نتیجه این میشود که آقا خطاب شرعی عام در حق همه مکلفین فعلی است، و اگر بخوایم یک مکلف معینی رو یا صنفی از اصناف مکلفین رو خارج کنیم، دلیل میخواد تغییر نظری به این ترتیب، با نظری اینجور میخوایم تغییر کنیم. مثل ما الاسلوب الاول و هو یتیسر به ان نجعل عنوان نجعل عنوان الخطاب القانونی شرعی، مکان عنوان عدم انحلال الخطابات العامه، کلم حت المحاط و عمود الفساد فساد للنظریه، فنستاد خصائله و نستقصی خصائصه و ناخذها کالمبادئ، ناخذ الخصائص والخصائل کالمبادئ والمكونات لها للنظریه، ثم نستنتج عنها ما تستنتج، هر اون چی که انتظار داریم استنتاج کنیم و معالجه کنیم مشکلات و مسائلی که مد نظر داریم به شرح الاتی. با این مقدمات، الاول الخطابات الشرعیه العامه هی من سنخ الخطابات القانونیه العامه، یه مقدم. مقدمه دوم، الثانی موضوع الخطابات القانونیه اما هو العنوانات العامه النوعیه، یعنی عنوانات اصلی كالإنسان والناس، أو العنوانات العامة السنفية، يعني عنوانات فرعي ونجزئي مثل المؤمنين ومن استطاع، حسب قاعدة، باقتضای قاعده، حسب قاعدة لزوم لحاظ التناسب بين الخطاب والمخاطب. خرد شدن های قاعده داره، نه که همجوری ممتونی هر عنوانی رو ما با یک تکلیفی رو میخوام بذاریم گردن مستطیعین که عنوان عام فرعیه، بعد یه مطلبی بیایم بگیم که یا ایها الذین آمنوا وجب علیکم الحج کتب علیکم الحج، نمیشه، و تناسب رو رعایت کنیم، فرض بر این است. مقدمه سوم، الثالث لا تنسحب انحلال، اشاره کردیم انحلال تعبیر دقیقی نیست، انحلال این تجزیه و بهتر انسحاب تعبیر میشد، ولی در بین تستمام نیست، انسحاب یعنی پخش شدن، سحاب میاد روی یک سرزمینی و توضیح میشه و میباره. لا تنسحب الخطابات العامه به قسمیها، قسم نوعی یا صنفی، الا خطابات خاصه شخصیه متنوعه متکثره حسب تنوع حالات احاد المخاطبین و تکثر ظروف تحقق الخطاب. اینم مقدمی سوم، که این خطابات عامه هر دو نوعش، چه نوعیش چه صنفیش، اینها به خطابات خاص شخصیه منسحب و منحل نمیشوند به صورت انواع متکثری حسب تنوع حالات احاد مخاطبین، که یکی عاجز، یکی قادر، یکی عالم، یکی جاهل، یکی صاحی، یکی ذاکره، یا تکثر و ظروف تحقق خطاب، در یه مقطعی حکمی قابل اجراست در یه جور باید اجرا شه، در مقطع دیگر حکمی آنگونه قابل اجرا نیست، با طور دیگری اجرا شود، مدل های اجرایی مثلا بر اینا منسحب بشود احیانا، حتی تتداخل الحالات و ظروف فی الموضوع او المتعلق، که دیگه ما هم موضوع هم متعلق رو تصویبش کردیم، چون بعضی آمدن گفتن که مسئله در نظری خطابات قانونی موضوعه، یعنی مخاطبین مورد نظرند، بحث داره که مخاطب عام است یا خاص است، بعد یه جاهای گیر کردن. ما داریم عرض میکنیم بر اساس نظرات هست امام تنها عمومیت موضوع نیست، یعنی مخاطبان، بلکه عمومیت متعلق هم هست، حکم کلیست، فقط مخاطب کلی و عام نیست. چون در پاسخ به اون اشکالی که کردیم راجع به آیه یا ایها الذین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اونجا بعضی اومدن گفتن که آقا این جواب داره اشکالی که ما کردیم، جوابش این است که در نظریه استعمام بحث از موضوع حکم یعنی مخاطبان است، مکلفین است، ولی در اوفو بالعقود شما مسئله رو بردید رو متعلق، رو عقد، و گفتید عقد کلیست یا جزئیست. جواب اونجا این است که نه، اینجوری نیست، فرموش استعمام فقط معطوف به مخاطب، به وضعیت عمومی بودن مخاطب نیست، هر چند که در کلماتشون چون ایهامی هست، بعضی کلماتشون مهم این هست، اما شما هر چند مقدمه نظریشون رو بغل هم بذارید، اونجایی که بحث از این است که حکم فعلی یا انشائی است، اونجا داریم که شخص انشائیه، داریم که حکم فعلی انشائیه، یعنی خود مقدمه داریم که من با حکمم سر کار دارم، حکمو داره تقسیم میکنه، اگه نه که اگه فقط بنا سخن از مخاطب باشد دیگه دستبندی حکم چرا اومد تو مقدمات نظریه، ولذا مسئله عقد و وجوب وفا که حکم است مطرح در بررسی نظریه و اون اشکال ما وارده. این است که ما در تقریر اومدیم گفتیم که حتی تداخل الحالات و ظروف هر دوش، که حالات معطوف موضوع، ظروف معطوف به اجرای متعلق و خود حکم است. الا ان الاصناف و الاحاد مشترکون کلهم فی التکلیف، قاعده کلی هم داریم که اصناف و احاد در مقابل تکالیف شرعیه مشترکن، قاعده اشتراک در تکلیف به دلالت العقل و نقل. این سه تا مقدمه، ما فکر کنیم با این سه مقدمه نظری میشه بیان کرد، هفت مقدمه لازم نیست. یعنی عناصر رکنی این نظریه این سه نکته هستند. و به تالی یعود الخطاب فی حق کل واحد من المکلفین فعلیا فاخراج کل منها یحتاج الى دلیل. اینم نتیجهش و نظریه استمون کامل بیان شد، چیزی کسری نداره. لا یخفا عنا استحضفنا فی هذا التقریر اکثر ما امکن من المماشات من صاحب النظریه قدس روح و رضوان الله تعالی علیه، فلهذا لعله یرد علیه ایضا بعض ما اوردناه من الملاحظات علی تقریره قدس روح و تأمل. و صلی الله علی محمد.